که به نام خودشان تنقید کنند.
در صورتی که مناقضان حکومت در شبکه های اجتماعی چهره خودشان باز کنند، یعنی که زیر نام های اصلی خود نویسند، خطر اون وجود دارد که این نفران از جانب مقامات قدرتی تعقیب می شوند و جزا می بینند. ولی خودش هیچ وقت منتقدان حکومت هیچ وقت زیر نام های اصلی خود تنقید
نمی‌کند. ذکر نام فرمه جواب از سوی یک مقام بلندپایه اگرچه حرفی نو است، بحث و اطراف موجودیت چنین چیزی در تاجیکستان پیشتر نیز بود. فرمه جواب یا فابریکه جواب نام رمزی گروه ها است که برای بی‌آبرو کردن شخص و گروه یا سازمان های با نام مستعار مقاله و شرح‌های فرمایشی می نویسند. طرز کار این صحیفه های مستعار چنین است که علیه مخالفان روزنامه‌نگاران مستقل یا رسانه معرکه بدنام کنی را به راه می‌مانند. از جمله این صحیفه ها به یگان حکم دادگاه شخص مقابلشان را به خیانت به وطن و مزدوری کشورهای بیرون متهم می‌کنند. با طرز تحقیرآمیز تصویر کردن عکس جانب مقابل از شیوه های دیگری کار فابریکه جواب است. مخالفان بارها حکومت را به آن متهم کردند که ده ها نفر را مجبور میکند که با نامهای مستعار در شبکه های اجتماعی به مخالفان حمله کنند. مقامات همیشه موجودیت فابریکه جواب را رد کرده گفتند. برعکس مخالفین با نامهای مستعار حکومت را در شبکه های اجتماعی تنقید میکنند. یک تحقیقات رده آزادی در سال 2019 معلوم کرده بود که کارمندان دولتی به خصوص استادان دانشگاه ها را مجبور میکنند که با نامهای مستعار در شبکه های اجتماعی علیه مخالفان ده حکومت نویسند. هرچند رده آزادی در این زمینه چند مکتوب وزارت معارف را به نهادهای زیرتابع دریافت کرده بود، مسئولین این نهاد جلب شدن کارمندان صاحب معارف را به همه گونه فابریکه جواب رد کرده بودند.
در شهر نوسیبیرسک روسیه یک ساکن جماعت وارخ تاجیکستان را با درخواست جانب قرغیزستان دستگیر و بعد از بازپرسی رها کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دلاور جورایف میگوید بازداشت او با طلب قرغیزستان روز 11 مرد و از طرف یک گروه از افسران پلیس صورت گرفت.
Патрульниш капит бурд группа захва бронежилеты бушта каска бушта автомобиль где кап мынаны мында кап отдел полиции рафтаги ба ам яты дигар отдел вопроса миграции.
مقامات روسیه و قرغیزستان در این باره خبر ندادند. مقامات قرغیزستان درباره تقاضاهای خود برای بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه رسما ابراز نظر نکردند. بنا به سندی که دسترس رادیوی آزادی شد، ریاست کارهای داخلی ولایت بودکن آنها را به بی‌ترتیبی و سرزدن ماجراها گمانبر می‌داند. دلاور جورایف گفت بازداشت او را نیز ریاست کارهای داخلی بودکند قرغیزستان طلب کرده است. من به پلیس نوسیبیرسک حجت های ضروری را نشان دادم، گفتم که هنگام بازگشت از تاجیکستان مرا دستگیر کرده بودند. برای آنکه شهروندی روسی را دارم و ادعای قرغیزستان بی اساس است، آن وقت رها کردند. به قول جورایف، مقامات قرغیزستان در اول او را برای اشتراک در نزاع ماه مارس سال 2019 در مرز تاجیکستان و قرغیزستان عیبدار می دانستند، ولی حالا در ماجرای روز 22 و 23 ایول سال 2019 موضوع بازداشت شهروندان تاجیکستان با طلب قرغیزستان در روسیه کمش دو ماه باز بحث می شود. ماه فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان بر اساس شکایت بیشکک ساکن جماعت وارخ فرقد عبدالفتایف را به حبس گرفت. او تا ماه می در بازداشتگاه می ماند. جانب قرغیزستان عبدالفتایف را به بستن راه بین وارخ و اقصای مرز تاجیکستان و قرغیزستان و بی ترتیبی متهم کرده است. ریاست کارهای داخلی بودکند به جانب روسیه گفته است فرقد عبدالفتایف همراه ساکنان دیگر جماعت وارخ، طالب یوسوپوف، دلاور جورایف، نجم الدین نعمتوف، رستم میرزایف و دیگران حدود 70 نفر روز 22 ایول سال 2019 راه اقصای و وارخ را بستند و بی ترتیبی راه دادند. دادستانی ولایت سوغد ماه فوریه گفت فرقد عبدالفتایف در ماجراهای مرزی اشتراک نداشت و بنابر از روسیه خواستند که او را آزاد کنند. خبر بازداشت ساکنان وارخ در روسیه و با طلب مقامات قرغیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجرای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، ولی چرا عاملان این حادثه در قرقیزستان کافتوکاب و مجازات نشدند؟ جماعت واروخ اسفره با بادکند قرقیزستان هم مرز است و در این منطقه گوشه های تعیین و علامت گذاری شده مرز دو کشور واقع است. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای تقسیم راه و چراگاه و آب و زمین جنجال می کنند و بعضن ماجرا به تیرپرانی کشیده می شود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل نشده ماندن 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. تنها در سال 2020 در مرز دو کشور 9 نزاع رخ داده است. قرار است هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین و علامتگذاری مرز 16 مارس امسال در شهر گلستان ولایت سغد گفتگو کنند.
بازی‌های دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم‌های ملی ژاپن و میانمار در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ژاپن برگزار می‌شوند. دور اولی جام لیگ فوتبال تاجیکستان نتیجه‌گیری شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانان مسابقه‌های متمرکزانیده شده مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2022 را که از 31 می تا 15 ایونی امسال برگزار می‌شوند اعلان کرد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع منتخب تاجیکستان که به گروه F شامل است بازی‌های ماه ایون را مقابل تیم‌های ملی ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون در ژاپن برگزار می کند. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان در گروه F بین دسته های منتخبی تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد. این بازی ساعت 18 آغاز می یابد. بغیر از گروه F میزبانان مسابقه های مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه A چین، در گروه B کویت، در گروه C بحرین، در گروه D عربستان سعودی، در گروه E قطر، در گروه G امارات متحده عرب و در گروه H کره جنوبی تصدیق شدند. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرقیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. بازی های دور اولی جام لیگ فوتبال تاجیکستان 11 مارس در شهر گلستان ولایت سغد برگزار شدند. در این مسابقه پیش از موسم 11 دسته شرکت دارد. دسته ها به سه گروه تقسیم شدند. در دور اولی مسابقه در گروه ا خطلان باختر بر اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگرانی ما امروز بسیار مهارت خوب نشان دادن، اون قوت قدرتی که داشتن اونها در حرکت کردن و اون رو تو دوام 90 دقیقه همشو در میدان گذاشتن.
در بازی دیگری گروه ا استرافشان شهری استرافشان بر سیسکی دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. در گروه ب منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 2-1 و روشن کلوب هیئت جوانان استقلال دوشنبه را با حساب 5-0 شکست دادند. در گروه و فیزکند واسه دسته دوشنبه 83 را با حساب 3-2 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقه در گروه ا خطلان، در گروه ب روشن و در گروه و فیزکند با 3 امتیازی پیش صفند. بازی های دور دومی لیگ فوتبال تاجیکستان روز شنبه 13 مارت برگزار می شوند. خطلان با استرافشان، اسخطه با سیسکا، هیئت جوانان استقلال با منتخب نورسانی تاجیکستان، کوکتاش با روشن و هیئت جوانان خوجند با فیزکند رقابت میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی، از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثری نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثری نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود، مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنش گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا، این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر کنم. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که میدانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکل روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله. اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کرده شما در غرب، در اروپا نو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کرده که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار زیر انتقاد نافهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه تر می نویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که می دانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان بر جا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.